در عدم نیز همان تشنه دیدار تویی. مرکز دیده و دل غیر تمنای تو نیست، از نگه تا به نفس یک خط پرگار تویی. اشک و آهی است سواد خط پیشانی شمع، همه و سوخته صبح و زنار توییم. بیش از این ساغر الفت چه اثر پیماید؟ می رویم از خود و در حیرت رفتار توییم. دامن عفو حمایت کده غفلت ماست، خواب راحت قفس سایه دیوار توییم. جنس موهوم هوس شیفته ارزش نیست، قیمت ما همه این بس که با بازار توییم. مست کیفیت نازیم، چه هستی چه عدم، هر کجاییم همان ساغر سرشار توییم. خورده بر بیش و کمی ذره نگیرد خورشید، ای تو در کار همه، ما همه بیکار توییم. نال سامان جبین سایی عشق است اینجا، بی دل عجز نوای ادب اظهار توییم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. با غزل امروز مواجه شدیم که بسیار شفاف، عاطفی، روان و پر از احساس هست. غزلی که یک راز و نیاز عاشقان عارفانه است با محبوب، رنگ پرریخته الفت گلزار توییم، جسته ایم از قفس خویش و گرفتار توییم. رنگ پرریخته در اینجا منظور چی است؟ به نوعی اشاره میکنه به پریدن رنگ، و پریدن رنگ در شعر بیدل به معنی نابود شدن و هیچ شدن در برابر او معشوق هم هست. میگه ما رنگمون پرش ریخته، یعنی از بس پرواز کرده، از شدت پرواز دیگه پرهای او ریخته و ما به الفت گلزار تو رسیدیم. یا شاید به یک معنی دیگر، رنگی که حتی توان پرواز هم نداره، جسته ایم از قفس خویش و گرفتار توییم. مرکز دیده و دل غیر تمنای تو نیست، از نگه تا به نفس یک خط پرگار توییم. خط پرگار یعنی همون خط دایره کش به تعبیری که دایره کشیده میشه، و پرگار خود وسیله دایره کش بوده، و از طرف خود دایره وقتی که ترسیم میشه یک مرکزی داره. میگه مرکز این دایره دل و دیده ما تو هستی، تمنای تو مرکز هست و چشم ما و دل ما به دور تو میچرخه، و ما از نگاه که با دیده ارتباط داره و نفس که با دل ارتباط داره، از نگاه تا به نفس یک خط پرگار توییم. اشک و آهی سواد خط پیشانی شمع، همه واسوخته صبح و زنار توییم. اینجا نکته چی هست؟ این هست که قطراتی رو که از شم زوب میشه و میچکه عشق شم میدانه، و از طرفی این قطره ها چون دانه دانه میچکن شباهتی پیدا میکنن به تسبیح، دانه های تسبیح که پایین میافتن. و اون رشته ای که در وسط شمع هست، نخی که در وسط شمع هست، به زنار تشبیه میکنه. زنار هم از وسایل عبودیت یا نشان عبودیت بوده در ادیان دیگر مثل مسیحیت یا زردشتی ها. و تسبیح هم که نشانه مسلمانی است، میگه که ما با این قطرات اشکی که از ما میچکه و این نخی که در وسط شمع که ما باشیم در واقع وجود داره، آمدیم و در راه تو تسبیح و زنار را عرضه کردیم. یعنی در واقع شمع به این وسیله هم تسبیح داره که وسیله عبودیت و بندگی در دین اسلام هست، و هم زنار داره که وسیله عبودیت و بندگی در ادیان دیگر هست. بیدل در جاهای دیگه هم اتفاقا به همین صبح و زنار و ارتباط او با اشک شمع و رشته شمع اشاره داره. میگه که ز اشک افشانی شمعم وفا برخیش می لرزد، که می داند ز شغل صبح بی زنار می گردم. دامن عفو حمایت کده غفلت ماست. میگه ما هرچند غفلت بکنیم، گناهی بکنیم، کوتاهی و تقصیری داشته باشیم، باز دامن عفو تو هست که ما را حمایت میکنه و ما انگار در سایه دیوار تو به خواب میریم. خواب راحت قفس سایه دیوار تویم. این راحت قفس در اینجا چه نقشی داره؟ اصلا نقش قفس در اینجا چی است؟ بسیاری مواقع بیدل وقتی میگه که ما دارای چیزی هستیم، میگه ما آن چیز را در قفس داریم. به همین دلیل کلماتی که با قفس ترکیب میشن یعنی ما دارای آن چیز هستیم. خواب راحت قفس یعنی خواب راحت، آسوده، خوابی که انگار راحتی را در قفس خودش داره. و یک بیت بسیار زیبای دیگر: جنس موهوم هوس شیفته ارزش نیست، قیمت ما همه این بس که به بازار توییم. در بازار تو هست که ما قیمت پیدا میکنیم، وگرنه او جنس موهومی که ما داریم عملا شیفته ارزش گذاری نیست، یعنی لیاقت ارزش گذاری نداره، مگر اینکه در بازار تو باشه. خدا حافظ شما دوستان، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
این هفت فردا فردای اصاز بیدلت بر هرچی گوش بینی آواز بیدلت بیقینی داشت عمری در گمانی بیدلت
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
با لحظه پخش برنامه کنکاش رسیدیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم.
موسیقی
در پی بروز برخی انفجارها و وقایع ناامنی در افغانستان و تحرکات بعضی از گروه‌های تروریستی در کشورهای منطقه، کشورهای مختلف منطقه و جهان در خصوص وضعیت امنیتی و تهدیدهایی که می‌تواند از داخل افغانستان متوجه دیگر کشورها شود، ابراز نگرانی می‌کنند. آنان مخصوصاً تهدید داعش از افغانستان را موضوع جدی دانسته و نشست‌هایی را هم به منظور بررسی این مسئله برگزار کردند. نهادهای مختلف بین المللی هم گزارش هایی در این زمینه منتشر کردند. به عنوان نمونه، پیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را به منظور بررسی تهدید داعش از افغانستان برگزار کرد و کارگروه نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد نیز گزارشی را در خصوص حضور و فعالیت تعدادی از سرکردگان القاعده در کابل و اقدام طالبان برای تهیه مدارک شناسایی برای اعضای این گروه و خانواده‌هایشان منتشر کرد. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان همواره حضور سازماندهی شده گروه‌های تروریستی از جمله داعش را در افغانستان رد کرده و از سرکوب آنها سخن گفتند. در برنامه این هفته کنکاش به مسئله حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی مانند داعش در افغانستان و میزان جدیت آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده میکنیم. اکنون اما دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان را بشنوید در مورد نگرانی های مطرح شده در خصوص فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان.
امنیت افغانستان خیلی الحمدلله امنیت خوبی است، چون گفتم میشه که نیروهای یا مثلا گروه های حراس افغان که گویا امنیت افغانستان را مختل کرده یا هم از افغانستان دیگه کشورها متظاهر شده. ما یک چیز را باید بگیم که امروز امارت اسلامی افغانستان حاکمیت مطلق در اراضی خیش داره. هیچ گروهی هیچ جهتی نیست که اینجا حضور فیزیکی عملی داشته باشه که گویا امنیت افغانستان را مختل کنه. ما متعهد خود را در قسمت تامین امنیت هم به هموطنان ثابت شده و هم به دیگران ثابت کردیم که خاک افغانستان تا امروز کسی مدرکی یا دلیلی تا امروز نتونسته ثابت کنه که از خاک افغانستان کسی متضرر شده باشه یا امنیتشان مختل شده باشه یا علی منافعشان استفاده شده باشه. امارت اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه 30 سالش خواستند در 2 سال اول کاملا همه گروهایی که اینجا بودن، مثلا بلخص فتنه انگیز داعش، اینا در افغانستان همه مراکزشان، همه مخفیگاهشان، وجودشان ختم شد. اینجا طوری خیلی قاطعانه مبارزه شد چند وقت قبل در وزارت امور داخله. ما یک ارجابی داشتیم، کارشناسای امنیتی مصر از این موضوع بحث کردن که امنیت گذشته و حال چه رقم است. سالی گذشته و سال 2023 میلادی خیلی تفاوت عمده بود. یعنی ما الحمدلله تا ولایتی داشتیم که در 30 سال متواتر امارت اسلامی افغانستان یک رویداد امنیتی در اوج رخ نداده بود. خاصتا در سال 2024 میلادی ولایت‌های درجه 1 هم داشتیم، 2 هم داشتیم. البته با وجود از اینکه بعضی ولایت‌ها حتی یک رویداد امنیتی نبوده، در بعضی جای‌ها نگرانی‌های امنیتی بوده، وقایع ضد امنیت هم بوده، حملاتی هم بوده که خیلی متضرر شدیم از اون قضیه. وجهش این بوده که غفلت در بعضی جای‌ها، بعضی خلاها طبعا استفاده می‌شوید، نه تنها در افغانستان، در بعضی کشورهای دیگه هم رخ میده.
عبدالمتین قانع بود، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان. برخی کارشناسان سیاسی افغانستانی مانند فضل الرحمن اوریا معتقدند که گروه‌هایی مانند داعش بیشتر حضور استخباراتی در افغانستان دارند تا حضور فیزیکی.
داعش و مثل داعش سازمان‌های دیگری که هستند معمولاً ابرقدرت‌ها به حیث ابزار یکی علیه دیگر استفاده کرده و میکنه، اما تا جایی که با افغانستان ارتباط میگیره، داعش در افغانستان حضور فیزیکی نداره، اما داعش در افغانستان حضور استخباراتی داره و به شکل استخباراتی وارد افغانستان میکنه ایره و در اینجا و آنجا ترور و انفجار میکنه، مردم رو با خاک و خون میکشانه و پایگاه های داعش اساسا در بلوچستان پاکستان قرار داره که نماینده امریکا برای اولین بار در مورد پاکستان و داعش در پاکستان حرف زد که یک تغییر جرپی در سیاست امریکا نسبت به پاکستان هست. وقتی که چنین حرفی را میزنه، امریکا با موقعیتهایی که در اونجا وجود داره پی برده که مراکز داعش در اونجا وجود داره، اما در افغانستان شکل استخباراتی موجود است. چین میگه که در افغانستان القاعده است و گروه های ترکستان شرقی است و داعش است و با هم همکاری میکنه و فعالیت میکنه. در این مورد چین و پاکستان دروی یک سیکه هستند و هر دویش یک موقف واحد داشته و ای هم موقف واحد بوده و موقف چین فکر میکنیم یک موقف پاکستان هست. روسیه موقف کاملا مشخص جدای دارد. تشویش روسیه است که افغانستان هم قربانی داعش است و افغانستان باید حمایت شود، افغانستان باید کمک شود تا در برابر داعش بتونه با نیروی پیروزمند گام بردارد.
فضل الرحمن اوریا بود، کارشناس سیاسی افغانستانی. از اکبر جاهد، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی پرسیدیم حضور و فعالیت داعش را در افغانستان و مبارزه حکومت طالبان با این گروه و دیگر گروه‌های تروریستی را چگونه می‌بیند؟
داعش یا گروه‌های تروریستی که منسوب به داعش است در افغانستان به شکل استراتژیک اونا حضور ندارند. امارت اسلامی افغانستان متعهد به این است که از آدرس افغانستان به هیچ کشور تهدید نباشه و حرکت‌های تروریستی که امنیت دیگر کشورها را قسمن صدمه بزنه، اینا متعهد است که به او گروه‌ها و به او جریان‌ها اجازه نمیده. امارت اسلامی افغانستان از بعد فتحشان وقتی که نظام جمهوریت سقوط کرد، جریان‌های داعش در قسمت‌های شرقی افغانستان، در قسمت‌های غرب افغانستان و در قسمت‌های شمال افغانستان بسیار سرکوب کرد. جریان داعش به شکل تهدید بالفعل و بالقوه که برای کشورهای دیگه باشه و یک قلمرو در دسترس داشته باشه، خوشبختانه در افغانستان نداره. شاید حلقات خردوریزی خود در بین مردم سطح را اخفا کرده باشه، ولی به این شکل که یک تهدید بسیار کلی برای کشورها باشه، برای دنیا باشه، خوشبختانه در افغانستان نیست. هر جریان فکری برای خود یک بستر ضرورت داره. بستر فکری را که جریان داعش داره، این بستر در افغانستان خوشبختانه وجود نداره. جای پای فکری و پایگاه فکری خوشبختانه نداره. تحلیل و برداشت من ای است که متاسفانه تحت عنوان مبارزه با تروریسم در سطح جهانی و در سطح منطقوی بعضی تصمیما سیاسی گرفته میشه که تصمیمای سیاسی هیچ وقت انطباق با شرایط عینی و ذهنی و وضعیت موجود در افغانستان متاسفانه نداره.
از هاشم نیکورز، کارشناس سیاسی تاجیکستانی هم پرسیدیم اظهارات مقامات غربی در مورد افزایش تهدید گروه‌های تروریستی مانند داعش در افغانستان در شرایط کنونی با چه اهدافی مطرح می‌شود؟
بعد از چندین سال که گروه تکفیری داعش در منطقه سرکوب شد، با حمایت جمهوری اسلامی ایران و همکاری روسیه و برخی کشورهای دیگر همیشه این صحبت مطرح میشد که با وجود شکست در عراق و سوریه، اعضای این گروه با سازماندهی خدمات استخباراتی قدرت‌های غربی به ویژه آمریکایی و مناطق دیگر منطقه و از جمله به افغانستان انتقال داده شدند. در این باره صحبت‌های زیاد و دلایل زیادی مطرح می‌شدند. حتی مقامات وقت افغانستان از جمله شخص حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان و همچنین خدمات امنیتی روسیه، تاجیکستان و کشورهای دیگر صراحتاً اعلان کردند که آمریکایی‌ها سازماندهی انتقال باقی‌مانده‌ها بقایای داعش از کشورهای عراق و سوریه به افغانستان را روی دست گرفته است و هدف اصلی هم ضربه زدن به روسیه از جبهه جنوب است. و ما می‌بینیم که بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان نیز اعضای این گروه هر از گاهی اخبار را منتشر می‌کنند درباره فعالیت داعش در افغانستان و ادعا میکنند که بر علیه اعضای داعش طرح و برنامه‌ای دارند و عملیات‌های را پیاده کردند. در مجموع باید گفت که به هر حال این تحرکات در ماه‌های اخیر رو به افزایش نهاده است و بعد از تحولات سوریه و تحولات فلسطین و سرزمین‌های اشغالی ما می‌بینیم که نقش مقاومتی که ماهیت ضد آمریکایی و ضد پشتیبانی رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی دارد در این تحولات پررنگ است و دستاورد بزرگی هم برای مخاومت فلسطین در مسئله بحث آتش‌بس و دست آمد. اینا همه مسائلی هستند که برای قدرت‌های جهانی که از گروه‌های امثال داعش به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند، آنها به طرح و برنامه‌های جدید می‌اندیشند و فعال کردن اعضای این گونه گروه‌ها در نقاط مختلف به ویژه در کشورهای اسلامی افغانستان، کشورهای غرب آسیا از جمله اهداف اصلی و همیشگی غرب آمریکا بوده است. بنابراین با مطرح شدن دوباره و مجدد تاکید ویژه روی این موضوع به نظر می رسد که بازی های پس پردگی در جریان است، ولی آن چیزی که به ظاهر مشخص است نگرانی جامعه جهانی از فعالیت این گونه گروه ها همچنان به قوت خودش مثل قبل باقی می باشند.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه مسئله حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی مانند داعش در افغانستان و میزان جدیت آن است. اگرچه مقامات حکومت طالبان تأکید دارند که امنیت در افغانستان تأمین است و گروه‌های مانند داعش هم سرکوب شده‌اند، هر از گاهی انفجارهایی در ولایت‌های مختلف این کشور رخ می‌دهد که گروه داعش هم مسئولیت آن را به عهده می گیرد. این حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان چقدر جدی است؟ پاسخ آقای جاهد را در این مورد بشنوید.
افغانستان به مساوی یک جغرافی بحران، چند سال جنگ پشت سر گذاشتانده، قدرت‌های استکباری شرقی و قدرت‌های استکباری غربی با تمام سازوبرگ نظامی خود توأم با مداخلات کشورهای منطقه و همسایه در اینجا جنگ وجود داشته. متاسفانه فرهنگ جنگ و فرهنگ خشونت تمام اقصا نقاط افغانستان به گونه‌ای متاثر ساخته. ما منکری از این نیستیم که هر از گاه مشکلات و چالش‌های در افغانستان وجود می‌داشته باشه، ولی به گونه‌ای تاکتیکی است، فقط به خاطر ازی است که بعضی جریان‌ها بخواهد به گونه‌ای اعمال حضور بکنه، ولی به شکل تهدید استراتژیک خوشبختانه نیست و این اتهامات را که نهادهای بین المللی و کشورهای جهان که در بعضی نشستهای بین المللی مطرح میکنه و او شدت و حدتش وجود نداره، ولی چون که در افغانستان یک جنگ طولانی پشت سر گذاشته شده و افکار و عقاید متفاوت متاسفانه در این جنگ تغذیه شده و این موارد هر از گاهی واقع میشه و این بسیاری از کشورها واقع میشه. پاکستان یک کشور قدرت اتمی منطقوی است، ولی میبینیم که تعدادات تروریستی در داخل خاکشان با وجود که یک حکومت قوی و یک ادارات کشفی و امنیتی بسیار قوی دارد، دوج قسم موارد واقع میشه. دیگر افغانستان با وجود قدر چالش ها و چلنج هایی که در نیم قرن گذشته دیده، امکانات ازیگر وجود داره که گاهی اوقات بعضی حرکت های صورت بگیره، ولی به شکل سیستماتیک که بتانه نظام تهدید بکنه، کشورهای منطقه را تهدید بکنه، خوشبختانه وجود نداره.
یک نکته قابل توجه این است که اخیراً کشورهای مانند چین و روسیه که روابط نسبتاً خوبی هم با حکومت طالبان دارند، از ناامنی‌ها در افغانستان و تهدیدهایی که از ناحیه گروه‌های تروریستی مانند داعش متوجه دیگر کشورها است، ابراز نگرانی می‌کنند. آیا اکنون داعش واقعاً یک تهدید برای منطقه است یا با این ابراز نگرانی‌ها اهداف دیگری هم دنبال می‌شود؟ پاسخ آقای نیکورز را در این خصوص بشنوید.
داعش به عنوان یک تهدید همواره وجود داشته و تا وقتی که فعالیت اعضای این گروه در هر کدام از کشورهای منطقه مطرح بشه و خبرساز بشه، به یقین تهدید هست برای کشورهایی که برخلاف سیاست ها و اصول پشتیبانان و پدید آوردگان داعش و امثال این گروه ها مطرح میشن. خوب مشخص است که اینو همون میدونن که داعش دست پرورده خدمات امنیتی غربی به ویژه خود امریکایی ها است، خود مقامات امریکایی اینو اعلان کردن و بنابراین اینها در هر صورت در خدمت قدرت های غربی و به ویژه امریکا هستند. اون که نگرانی از سوی روسیه و چین مطرح میشه، خب این به طب اینها این نگرانیشون واقعیت دارد، به خاطر اینکه هر چه قدر که داعش به ویژه در افغانستان تقویت و قدرت تحکیم یابد، در درجه اول خطر برای روسیه به طور ویژه است و برای چین هم به طبع است، چون که برخی از اعضای این گروه از وابستگان به اویغورها در غرب چین هستند. به همین خاطر اینها نگرانیشون همراه با واقعیت‌های روز است.
حکومت طالبان حضور جدی گروه‌های تروریستی مانند داعش را در افغانستان همواره رد کرده است. پس ابراز نگرانی‌های کشورهای مختلف و گزارش‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه ارائه می‌کنند به چی منظور است؟ نظر آقای جاهد را در این خصوص بشنوید.
افغانستان به عیز یک جغرافیک هم از لحاظ جیوپولیتیک، هم از لحاظ جیوستراتژیک و هم از لحاظ جیوئکونومیک به عیز یک کشوری که اتصال اقتصادی منطقوی را شکل میتد، کشورهای مختلف، قدرتهای مختلف در این جغرافی به نام افغانستان زینف هستند. کشورها با منافع مختلفشان و با پارادوکس منافعی که در افغانستان و در منطقه داره، زمانی که منافعشان به نحو موانعی برش ایجاد شود، هر از گاهی چنین اتهامات را در تبانی با نهادهای بین المللی و در تبانی با کشورهای بزرگ جهانی از این قسم گزارش‌های وارونه را متاسفانه که مطرح می‌سازد. و ما که در داخل افغانستان هستیم، شرایط عینی و ذهنی افغانستان با تمام کمال زیر ذره‌بین و مطالعه ماست، ما خیلی یک چیزی را نمی‌بینیم. با وجود از این گپا هم افغانستان مشکلات و چالش‌های خود دارد. امارت اسلامی افغانستان معذرت‌های خود دارد، بحث بند بودن مکاتب، بحث کار زنا، حقوق اساسی که در برخی موارد متاسفانه از جانب حکومت سبک دیده میشه. به این نسبت مشکلات ها وجود داره و به این مشکلات باید امارت اسلامی افغانستان به مسابقه یک مشکل باید برش یک راه حل ایجاد بکنه. ولی اون موارد را که نهادهای بین المللی در نشست های بیرونی به حیث یک مایکروکوزمای سالون نشین مطرح میکنه، به اون حد و به اون شدت انشاءالله که نیست. باید با افغان ها کنار بیاین، با مذاکره و گفتگو باشه و هر مشکلی که در سطح منطقوی، در سطح جهانی، در سطح حکومت دفکتو وجود دارد، نباید از راه گفتگو و از راه مسالمت آمیزش حل شود. هر گونه فشاری را که اگر جامعه جهانی دنیا بالای حکومت دفکتو بیاره، حکومت دفکتو متاثر نمیشه، تاثیر مستقیمش بالای زندگی مردم 40 میلیون نفوسی که در افغانستان است میباشد.
مسئولان حکومت طالبان با بیجا خواندن ابراز نگرانی های کشورهای مختلف از ناامنی ها و تهدیدهای برآمده از افغانستان جنبه سیاسی به آن میدهند، چنان که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم گفته که این نگرانی ها بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اینکه گروه های تروریستی یا داعش یک تهدید باشد. واقعیت ماجرا چیست و آیا این تهدید واقعا وجود ندارد؟ دیدگاه آقای نیکورز را بشنوید.
مقامات طالبان خودشان هم حتی در همین چند ماه پیش اعلان کردند که اعضای داعش را در افغانستان یک دستی از اعضای داعش را دستگیر کردند که از جمله شهروندان تاجیکستان و پاکستان بودند و حتی گفتند که عمده اعضای این گروه از این دو کشور هستند. یعنی که صحبت آقای مجاهد با آنچه که واقعیت‌های میدانی در افغانستان می‌گذرد در تضاد است و چندان نمی‌تواند مورد قبول باشد برای محافل سیاسی و تحلیلی. و به طب نگرانی مقامات روسیه و چین و کشورهای دیگر در بابت فعالیت این گروه ناشی از حقیقت و واقعیت بازی‌های پسفردگی و تحولات هست که مخصوصا بعد از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا از طرف کشورهای منطقه مایه نگرانی است و بنابراین آنها خواستار اندیشیدن سازکارهای هستند، راهکارهای را میخواهند مطرح بشه تا که از این گونه خطرها جلوگیری به عمل آید.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800226 و در افغانستان 07947174 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان داریم. صدای کتاب را در این لحظه برای شما عزیزان تهیه دیدیم که تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود. با برنامه صدای کتاب در خدمت شما هستیم دوستان، با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری، با ادامه داستان شبی که نیکه را سایه گرفت. نیکه هرچی توانست خود را به زمین و زمان زد تا اینکه کم کم زور و توانش از دست رفت. بلخیز فکر کرد نیکه هم بالاخره دورانش سر آمد. هرچی تم تراخ داشت تمام شد. حالا دیگر چشمانش گود شده بود و سوراخ‌های بینیش سیاه می زد. از آن گردن کلوفت فقط پوست چروکیده با یک گودی زیر چانه مانده بود. بلخیز ناخودآگاه دماغش سوخت و چشمانش پر اشک شد. در زمانش کسی پیدا نمی شد که با نیکه پنجه بدهد. دشمن که گذرش طرف کوه میخ می افتاد از دور پرسان می کرد که نیکه هست یا نه. وقتی می شنید که هست، دنیا پیش چشمش تاریک می شد و با تلخی می گفت این کافر مردن ندارد. از دور تیر می شد که نیکه را نبیند. خدا نمی کرد که یگانشان بیسری می کرد. نیکه پوست از سرش می کند. اول خوب در آب تر می کرد، بعد آنقدر می زد که پوستش مشکک می شد. یک سال جمالی را سگ یک چوپان کند. جمالی مزدور نیکه بود. رفته بود از بازار بند کوسه برای نیکه انفیه بخرد. نرسیده به کوه میخ، رمه چوپان آمده بود و چوپان در سایه سنگ لم داده بود و ساقه چکری می جوید. سگش که جمالی را دید اف کرده بارایش حمله کرد. چوپان هیچ از جایش تکان نخورد. سگ که نزدیک شد دو سه بار بگیرک بگیرک کرد، آخر دست جمالی را گرفت و یک تکه گوشت خلاص کرد. جمالی بارو به زمین افتاد و خون دستش روی خاک جوی کشید. جمالی که افتاد، چوپان از سایه سنگ برخاست و سگ را چخه کرد. خون را که روی زمین دید سرش را تکان داد و گفت والا من خواب بودم. برخیز برو دستت را بشویی. جمالی برخاست و با لحن کنایه آمیزی گفت خوب چپ پناف خواب میکنی و چکری میخوری. چوپان گفت برو داردار نکن، سگ خواهیده. من که نخواهیدم. جمالی گفت معلوم میشود. جمالی همانطور خونچکان آمد پیش نیکه. نیکه نفر رای کرد که چوپان را بیاورد. غریب داد که پسر بزرگش بود، اسب سرخو را سوار شد و رفت چوپان را پیش پای اسبش دوانده آورد. نیکه اول با دستهای خود ریش و موی چوپان را کند، بعد دستور داد که در آب تر کنند و آنقدر چوب بزنند که پوستش مشکک شود. وقتی چوپان ته چوب بوق می زد، نیکه انفیه‌ای را که جمالی از بند کوسه برایش آورده بود ذره ذره به بینی می کشید و بلند بلند عطسه می زد. همین کارش باعث شد که چوپان ها غریب داد را نشانی کنند و در راه ترکستان 5 تیر سر دلش بزنند. مرگ غریب داد نیکه را پاک دیوانه کرد. علی پناه از پیش خانه خلیفه زامن و استا غلام حسین تیر شد و دروازه یعقوب را تک تک کرد. زن یعقوب دروازه را باز کرد. ها خیریت است؟ علی پناه گفت بابایم را سایه پیچ کرده. صدای یعقوب از خانه آمد چه خبر است؟ زنش گفت نیکه را سایه پیچ کرده، علی پناه از پشتت آمده. یعقوب صدا زد علی پناه بیا خانه. علی پناه گفت آمده نمیتوانم، نیکه بیخی حالش خراب است، از خیرات سر خود زودتر بیایید. یعقوب گفت آمدم. چپنش را که رنگش در تاریکی مشخص نمی شد به دوش انداخت و همراه علی پناه راه افتاد. هنوز هوا آنقدر روشن نشده بود که بتواند با آن چشم کمسویش چرچقری را تشخیص دهد. با آن که از بازوی علی پناه گرفته بود مرتب سکندری می خورد. نیکه مثل لش مرده بی حرکت افتاده بود. وقتی که یعقوب بالای سرش آمد دیگر خود را شور نمی داد. بلقیس داشت با دستمال دور دهانش را پاک می کرد. یعقوب اولین چیزی که پرسید نذر بود. چه برایش دست کشیده اید؟ علی پناه از بس گیج خواب بود اصلا به ذهنش هم خطور نکرده بود. بلقیس هم که از بس مار گزیده بود بیشتر به فکر دردسرهای بعد از مرگ بود. با این حال نمی شد صادقانه بگویند که نذر را فراموش کردند. این بود که بلقیس با دروغ گفت نیت کرده ایم. یعقوب رو به علی پناه کرد و گفت زود برو حلال کن که افاقه کند. علی پناه گوسفندانشان را در نظر مجسم کرد و رفت طویله. یعقوب حرفش را طوری که بلقیس خوب بشنود موعظه‌وار ادامه داد. مال دنیا اگر در ناچاری به درد نخورد کی به درد می‌خورد؟ فضل خدا نیکه آنقدر دارد که... علی پناه با یک بره سفید برگشت گفت یعقوب دست بکش. یعقوب از گردن بره گرفت و دور نیکه چرخاند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. بلقیس به سقف نگاه کرد و از ته دل گفت یا. مشخص نشد که کی را یاد کرد. علی پناه بره را گرفت و کشان کشان بیرون برد. خلیفه زامن تا چشمش به یعقوب افتاد ایستاد. این وقت صبح یعقوب پیش خانه نیکه چی میکند؟ خدا خیر را پیش کند. با صدای بلند گفت یعقوب مانده نباشی، چی گپ هست؟ خیرتی است؟ یعقوب صدای خلیفه را شناخت. خوشحال شد که دیگران هم بالاخره از خانه هایشان بیرون شدند. خلیفه صاحب بیا نظر دست بکش، از راه خود نعیم سوکسوک و استاد غلام حسین را هم خبر کن. بلقیس کارد بزرگی را به سنگ مالیده آورد. یعقوب اشاره به بره کرد و گفت یک کاسه آب پیشش بگذارید. خلیفه زامن پیش پیش و نعیم سوک سوک و استاد غلام حسین از دنبالش آمدند. خلیفه گفت خدا قبول کند، نظر چی است؟ یعقوب گفت نیکه را سایه پیش کرده. بلقیس آه کشید. یعقوب گفت دست بکشید، اول خلیفه و بعد از او نعیم سوکسوک بره را دست کشیدند و زیر لب چیزی گفتند. بره از کیف نوازش چشمانش خمار شد و گوشهایش را خواباند. یعقوب رو به بلقیس گفت: مردم رو خبر کن که بیاین دست بکشن، نظر است. بلقیس رو به نعیم سوکسوک کرد و گفت: از خیر خود یک دفعه صدا کن. نعیم سوکسوک چند بار با صدای بلند اعلام کرد: بیایید، نظر دست بکشید. او با خود فکر کرد که یک بره به کی برسد. پاییز بود و کشتها را درو کرده بودند و خرمنها را کوبیده بودند و گندمهای کوبیده شده را باد کشیده بودند. تنها کار مانده جمع کردن کاه بود که باید می آوردند تا زمستان به خورد خرها بدهند. اما ماشاءالله علف آنقدر زیاد بود که کسی رغبتی به جمع کردن کاه نشان نمی داد. با این حساب مردها تقریبا بیکار بودند. همه بعد از نماز در رخت خوابها دراز کشیده بودند و بی دلیل منتظر روشن شدن صبح بودند. صدای نعیم سوکسوک حداقل آنها را از بیکاری در آورد. زنها که هیچ وقت بیکار نبودند با شنیدن صدای نعیم یا از سر تنور یا از پایمال یا از بیخ آخور بلند شدند و دم دروازه رفتند تا ببینند نظر چی است. وقتی شنیدند نیک را سایه پیچ کرده، یاد گردن کلفت و اخلاق تندش افتادند و با صدای بلند نوچ نوچ کردند. اول مردها تنها با یک واسکت یا کرتی که فقط بالای شانه انداخته بودند آمدند. بعد زنها یکی یکی با لچکهای سبز و سرخ روشن آمدند. بعضی ها اطفالشان را نیز آورده بودند و نیتشان در درجه اول طلب حاجت برای آنها بود. زنهایی که تنها آمده بودند با دیدن بچه های دیگران فکر کردند که چقدر حواسشان پرت است. دویدند تا بچه های خودشان را از خواب بیدار کنند. همه دست کشیدند، حتی چند باره. یعقوب کارد را که خوب تیز شده بود به خلیفه که ریش سفید تر از همه بود پیش کرد. بسم الله. خلیفه خواست بگوید حالا دیگر پیر شده و زور دستش نمی رسد، اما کوچکی بره آن اندازه اطمینان را به او داد که حداقل این بار می تواند. اگر خلیفه یک نظر را هم حلال نتواند، دیگر فاتحهش خوانده است. آستین های پیراهنش را برزد. پوست چروکیده ساعدش که پر بود از لکه های قهوه‌ای رنگ تأکیدی بود بر کهنسالی بیش از حدش. خلیفه تا چشمش به خون افتاد خیالش راحت شد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
خدا کند تا اینجا برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند شما خوبان واقع شده باشد. داستان‌های تمثیلی آخرین برنامه نشرات شبانگاهی ما می باشد. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان تنهایی عقاب است. نویسنده طیبه سفری.
اینه اینجاست، اینه میخوانه. سعی کنین. نام خدا، نام خدا. چی یک کوچه داره، چی یک کوچه کلان داره، درخت هم داره، خوب صاحبه.
فرسته سعی کن. اون درخت گنجشک هم داره، میبینی درخت گنجشک داره.
گنجشک داره، کلاغ داره، موسیچه هم داره.
داره، داره.
همه چیز هست منصور جان، همه چیز.
عقاب هم داره. عقاب
نه منصور جان، عقاب نداره. عقاب که در شار زندگی نمیکنه.
بعضی وقتا عقاب در شار هم زندگی میکنه گفتن و شنیده.
یک دقارم باش منصور. ببخشین، گفتین که خانش چند متر است؟
150 متر. خانه بسیار تمیز، ستره، مرتب، بسیار شکست.
شیک.
یک مرد تناده خانه زندگی میکنه، اولادم نداره، تک و تنها زندگی.
تک تنها.
منصور.
فرشته.
از چی خاطر خنده میکنی منصور جا؟
خنده کردم.
چیز نیست، خیلی به گپای منصور توجه نکنین. میدونین که
بله متوجه هستم.
آله نمیخواین دروازه رو تک تک کنیم؟
بچه شم اینالی
ما تک تک کنم.
اینالی زنگ خونه رو
تک تک کن.
تو تک تک کن.
نه خودت کن.
بسیار خوش آمدین.
بوی نان، بوی غذا، چی جور کردی؟
بخشش باشه، منصور شوهرم است، اوتیسم داره.
اوتیسم چی بلاست دیگه؟
اوتیسم
همین بلایی که میبینین در سر من نازل شده همیست.
اوتیسم هست.
پروا نداره، شوهر نمیشنم، بفهمین روی همین کوچ بشینین.
بشین دیگه، سعی نکنه.
میبینین که چیه خانه شیک و ستره است؟
بله، چقدر نام خدا همه چیز با سرشته چیده شده.
گفتم که زن نداره، ولی نام خدا خودش رقم زنها واری کل کارهای خانه را انجام
میده. خودت نان پخته کدی؟
بله من سالا میشه که خودم آشپزی میکنم.
آشپزی کردی؟ آفرین.
راستش میخوایم از این مملکت برم، چیز زیادم نمیتونم امرای خود ببرم.
خوب.
باید کل زندگی خود در یک بخش جای کنم و برم. از همین خاطر دیگه این خانه را که سامانش میفروشم.
کجا میری؟
کل چیز نوست.
بله درست است، اما راستش این پیسه ای که شما گفتین بر ما بسیار زیاد است. شوهر ما که میبینین چه قسمی است.
من قسم نیستم.
من برای که بتانم این خانه رو بخرم تمام ارثیه خوده و طلای خوده جمع کردیم یک جای. هزینه های زندگی ما را هم خوب پدر شوهرم تامین میکنه، دیگه نمیتونه به خودم پیسه بده.
فرشته.
بله
گشنه بسته. خوب
منصور جان،
چقدر گشنه گی بکشم؟
یک چند دقیقه دیگه تعامل کن.
نمیتونم، گشنه بسته. بوی نان
میگه. خب اگه چند دقیقه صبر کنن نان تیار میشه.
نه تشکر، ما میریم خانه، ما فقط آمدیم که خانه شما رو ببینیم.
باور کنن نان به اندازه همه هست.
بله.
خواهش میکنم بمانه.
گفت نان تیار اندازه هم هست، خب نان میخوریم دیگه.
منصور جان
گوش کنن، خیالی که نان چاشت اینجا هستین، ما چند جای کار دارم، میرم یک ساعت دیگه پس میایم.
آفرین، ما همین جسته نان چاشت میخوریم. گوش نمیست.
آرام باش،
خاطرتون جمع باشه. یاسین جان من خودم کل جای خانه برشان نشان میتونم.
برو اول نان بیار، برو گوش نمیست.
از این کلکین میتونن بیرون سیل کنن. من گاهی مدت ها کنار کلکین استاد میشم و دیگه آدم ها را در سرک سیل میکنم. در واقع این کلکین جاییست که مرا به دنیای بیرون متصل میکنه.
چطور؟
خب من اکثر وقتا خانه هستم، یعنی تا مجبور نشم از خانه بیرون نمیرم.
میبخشین ولی کار و کماییتون چی میشه خی؟
خب من کارم ترجمه است، مترجم هستم، در خانه کارم انجام میتونم. البته با شرایطی که پیش آمده دیگه کارم نیست.
ببینین فواد خان، من خانه شما را خیلی خوش کردم، فقط
گوش کنن، همی که خودتان خوش کنن کافیست.
نه کافی نیست اتفاقا، چون پیسش بر ما بسیار زیاد است. البته منصفانه هست و شما کدام رقم بالایی نگفتین، اما ما در شرایط نیستم و نمیتونم که بیشتر عزیزی جور کنم پیسه. شوهر ما که میبینین.
بله، بچه کاکایتان است.
شما از کجا فهمیدین؟
راستی اولادم دارین؟
نه خیلی اولاد نوردیم، راستش نمیخواستم که اولاد امامی قسم شدن.
فرشته! فرشته!
بله؟
از این کلچه ها بخورم؟
هر چقدر دوست داره نوشه جان که
فرشته بخورم؟
بخور منصور جان. واقعا بخشش باشه، ما آمدیم که فقط یک دقیقه خانه را ببینیم ولی بخیند ششتیم.
خواهش میکنم، خودتان خفه نسازین، به خاطر شوهرتان هم لازم نیست که اوقت شرم شوین، رفتارش به حال دست خودش که نیست.
انتخاب ما نبود.
چی؟
شوهر ما میگم، انتخاب ما نبود. اگر به دل ما بود با آدم دیگه ای ازدواج میکردم.
میفهمم، زندگی و قسمی که ما میخواییم پیش نمیره.
میبخشین که پرسان میکنم، ولی خود شما چون تو زن و اولاد ندارین؟ یا دارین یک جای دیگه زندگی میکنن؟
نه من هیچ وقت ازدواج نکردم.
چرا؟
خب راستش سالای خیلی دور یک دختر رو دوست داشتم، اما خب پدرش با ازدواج ما مخالف بود. بعد از او هیچ زنی به دلم ننشست، میخواستم او سالا برم برای همیشه از این مملکت آدمایش دور شوم.
هی چرا حال بعد از این همه سال میخواین برین؟
خب پدرم ناجور بود، همین چند ماه پیش از دنیا رفت.
خدا رحمتش کنه.
خدا رفتگان شما رو بیامرزه، واقعا حال تنها شده.
او قابس بال داره ولی نمیفروزه، بال داره فرشته.
منصور جان دستش نزن دیگه.
خواهش میکنم بارن راحت باشه.
نمیفروزه، بال داره.
اونه شکستاندیش، ای خدا گفتم که دستش نزن.
ناراحت نکنه پروانه،
افتاد نگریخ، بال داره.
واقعا نمیفهم که چه قسمی از شما عذرخواهی کنم، ببخشین به خدا.
اصلا مهم نیست، خودتان ناراحت نکنین.
نام چی بود؟
من فواد هستم.
خب من گشنه مستگه فواد.
چند دقیقه دیگه نان تیار میشه. بخیر.
هرچی کلچه بود که خوردی.
خوردم.
گشنگی تو خلاص نمیشه؟ سعی کن چی کردی اینجا را؟ بیخی ماندیم کردی، بس استگه.
چرا؟
15 سال است که در جانم چسبیدی، الیم نمی کنی، دیوانه شدم از دستت.
خواهش میکنم آرام باشین فرشته جان، چیزی نشده.
چیزی نشده، اونه گفت چیزی
نشده. واقعا بخشش باشه، نمیدونم چی شد، همیشه قرائت گریه نمی کنم.
خودتو ناراحت نکنم، واقعا اتفاق مهمی نفتاده. مهم نیست.
بیا عشقا،
این خانه بر ما زیاد است.
بیا این دسمال پرشکا.
میدونین این زندگی برای یک زوج خوشبخت خوب است، نه بر من.
چرا گفه میزنین شما؟
جای ما آدم و تاکبیست پیش خسر و خوشی کاکا و زن کاکای من میگم همراه این دیوانه.
باز به من گفتی دیوانه؟ من دیوانه نیستم. دیوانه نیستم.
منصور جان،
دیوانه نیستم.
منصور جان آرام باش.
من نمیگم دیوانه نیستم.
قبول است خودت دیوانه نیستم.
من نیستم دیگه.
آرام باش، آرام
نیستم.
منصور بخی بریم.
کجا؟ من گشنه ام.
گفتم بخی بریم. بخیر اگه از جای
نمیخیزم
با دیده ستا و دیوانه کار شدی
الوکو
بخیر
اگه الوکو
از جای بخیر بریم دیگه. منصور
دیوانه خودت هستی و به پدرم میگم باز لطت کنه خوب الوکو آزارم بتی به پدر جانم کلش هم میگم لطت کنه.
اینه الوکو کدو نمیرینی؟
نه
تو اینم اینجا تنها بان، من خودم میرم.
تنها چرا؟ تو اینجا باش
فرشته.
فرشته یک دقیقه صبر کن، یک دقیقه.
این دیگه چی هست؟
کلی خانه است.
گفتم که خانه تو نمیخوایم، پیسش ندارم.
چرا بعد از 15 سال باید دوباره خودت ببینم فرشته؟
چی؟
یعنی من یک قپیر شدم که خودت مرا نشناختی؟
از چی گپ میزنی؟
من هستم فرشته، خوب طرفم سهل کن. فواد.
فواد؟
فواد تو.
چی؟ باور نمیشه.
میشه گریه نکنی، ولی از خودم من طاقت اشکای خودت ندارم.
تو اینجا چی میکنی فواد؟ یعنی اما قصد سال تو در کابل بودی؟
در تمامی سالا هر بار از کلکین بیرون سیل میکدم، آرزو میکدم که یک بار، فقط یک بار خودت ببینم که از سرک تیر میشی. فکر میکدم که خودت حال اولاد داری، خوشبخت هستی، خنده میکنی. فکر میکدم که بچه کاکایت یک آدم پیسدار است.
ای خدا
گوش به فرشته، تو رویای ما بودی. امروز که دروازه رو باز کردی آمدی داخل، من بلافاصله خودت شناختم. ای کاش نمیدیدمت. نه این قسمی نه. ای کاش فقط یکی از ما خوشبخت میشد.
فواد، فواد.
بله بله.
تشنوب از کدام طرف است؟
باور کن فواد، این انتخاب من نبود. پدرم نماند، مرا ببخش.
فرشته در حالی که گریه میکرد همراه منصور از خانه خارج شد. من از پشت کلکین یک فرشته پیر میدیدم که با گریه از سرک تیر میشد و میدانستم که دیگه هیچ وقت بر نمیگردد.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.